پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز ارجمند، حضار و شرکت کنندگان گرامی، در قسمت قبلی برنامه با آگاهیتون رسوندم که صفات و ویژگی های انسانی از طریق نظام و سیستمی به عنوان ژن به انسان منتقل میشه یا به کودک انسانی منتقل میشه، ولی طبیعت با رعایت چند قاعده و قانون شرایطی رو فراهم کرده تا من و شما بتونیم فرزندانی بهتر و برتر داشته باشیم. اما در جهان طبیعت، مخصوصا در حیوانات، دو غریزه یا اینستینکت سبب میشه که بزرگ کردن یا به نوعی نگهداری و نگاهداری از فرزندشون یا بچهشون به راحتی صورت بگیره. یکی غریزه جنسی است که نر و ماده رو به سمت هم میکشانه، و دوم غریزه مادری است که در بیشتر موجودات سبب میشه مادر از فرزندش و در مواردی هم جنس نر از فرزندش مراقبت کنه. اما وقتی که به انسان میرسیم، انسان دارای غریزه به مفهوم حیوانی یا به عنوان مکانیزمی که خودکار، ناآگاه، مسلط، خادم نوع و پاسدار نسل و نوع اون موجود هست وجود نداره. به بیان دیگه، انسان دارای درایو یا کشش ها و یا سوائقی هست که زندگی او رو به این سمت و اون سو می کشونه، اما به مفهوم غریزه‌ای که در حیوان دیده میشه در انسان چنین چیزی نیست. نه غریزه جنسی در انسان هست و نه غریزه مادری. کشش و تمایلی جنسی در حالت عادی و طبیعی در میان انسان‌ها، چه زن و مرد، وجود داره و تمایلی و محبتی و آمادگی از نظر درونی و محیط اجتماعی برای مراقبت از کودک. اما آنچه را که نام غریزه در دنیای حیوانات میشه گذاشت بر روی رفتاری که در حیوان دیده میشه، در انسان وجود نداره. پس بنابراین کودک انسانی با پدر و مادری که دارای غریزه پدری و مادری هستند بزرگ نمیشه. از جانب دیگه، کودک انسانی زود و یا شاید بتوان گفت نارس به این دنیا میاد، به طوری که وقتی کودک انسانی به این جهان پا میگذاره، شاید یکی از ضعیفترین، حقیرترین و محتاجترین موجوداته، تا آنجا که اگر مورد مراقبت خارجی قرار نگیره مرگ او قطعی و حتمی است. اما شاید باید مادر 16 تا 17 ماه بیشتر فرزند خودش رو نگه می داشت تا در وقت تولد کودک انسانی امکان زندگی و حیات رو پیدا می کرد. اما اگر قرار چنین می بود، وزن این کودک آنچنان می شد که مادر رو از این که بتونه به روی پای خود بیسته و زندگی کنه دور می کرد و اون ناچار باید به صورت 4 دست و پا در می آمد. و چون چنین چیزی برای میلیون ها یا صدها هزار سال پشت سر گذاشته شده بود، ناچار کودک انسانی زودتر از حد معین به دنیا میاد و معلوم هست که احتیاج به نوعی از مواظبت و مراقبت دائمی و همیشگی داره. مادر به تنهایی از عهده چنین کاری بر نمیاد. علتش این است که با توجه به احتمال حاملگی بعدی و شیر دادن فرزند و یا ناتوانی در دادن شیر به فرزندش که در طول تاریخ یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر نوزادان و کودکان بوده، مراقبت از کودک به این سادگی ها صورت نخواهد گرفت و در نتیجه کمک پدر رو احتیاج داره و به خاطر اون هست که شاید در محیط اجتماعی شرایط و زمینه هایی پیدا شده که خانواده انسانی برخلاف بقیه موجودات فقط با تولید مثل آغاز نشده و یا بعد از حاملگی یا تولد بچه پایان نپذیره، بلکه زن و مرد در تمام مدت بزرگ شدن فرزندشون در کنار هم و با هم باشن. از نظر جامعه شناسی انگیزه اصلی و اساسی و علت مشخص این که من و شما با خانواده به صورت بلند مدت روبرو هستیم مواظبت و مراقبت از کودکان بوده. از جانب دیگه میل جنسی که در بیشتر حیوانات موسمی و فصلی هست و فقط برای مدت کوتاهی در سال خودش رو نشون میده و بعدن کنار میره، وقتی که به انسان میرسه بعد از بلوغ دائمی و همیشگی است و بنابراین از نظر ارتباطات جسمی و جنسی و بدون تردید در مرحله اوج کمالش محبت و عشق بهانه دیگر یا دلیل بهتری برای ماندن و بودن اعضای خانواده با هم رو فراهم میکنه. به همین جهت است که شاید بتوان گفت در هیچ موجود دیگری نه تنها پدر و مادر در تمام مدت بزرگ کردن فرزند در کنار هم نیستند، تنها موجودی که پدر بزرگ و مادر بزرگ یا حتی پدران و مادران اونها به نوعی در تربیت و پرورش و تعلیم تربیت نوزادان و کودکان دخالت می کنند در خصوص انسان هست و این نکته بسیار با اهمیت هست که زمینه ای رو برای نه تنها تشکیل خانواده که نظام خیشاوندی و قوم و قبیله فراهم کرده و در نتیجه انسانها به دور هم جمع شدند، ولی شاید محور و مرکز اصلی و اساسی موضوع تولید مثل و بزرگ کردن کودکان در طول تاریخ بوده. و البته معلوم هست که با یه چنین ترکیبی وقتی که به نقاط مختلف دنیا نگاه میکنیم و مخصوصا اون زمان که توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی میکنیم، انواع مختلف و متفاوت خانواده و نظام خیشاوندی فراهم آمده و به همین جد است که آنچه که نظام خانواده من و شما یا محیط فرهنگی من و شما هست، ای بسا فقط 5-10% نوع یا انواع خانواده است که من و شما در جهان همکنون میشناستیم و یا در طول تاریخ داشتیم. به همین جد است که در این خانواده ها مسائل برتری و امتیاز پدر و مادر نه تنها در ارتباط با فرزندان که در محیط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فراهم اومده و من و شما رو با انواع سالارها و سالارایها روبرو کرده، مرد سالاری، پدر سالاری، پدر تباری که یعنی تبار و خیشاوندان پدر مهمترن، پدر بومی که محل زندگی آینده بعد از ازدواج در منطقه زندگی پدر خواهد بود، یا درست برعکس مادر سالاری، زن سالاری، مادر تباری، مادر بومی. ولی میدونیم که در طول تاریخ حتی جوامع مادر سالار معمولا به این معنا نبوده که زنان بر مردان برتری داشتند، بلکه به این معنا بوده که فامیل و خیشاوندان زن یعنی تبار زن اهمیت و ارزش بیشتری داشتند، یعنی در این جوامع دایی مهمتر از عمو بوده. ولی معناش در بیشتر مواردی نبوده که زن بر مرد برتری داره و اگر احتمالاً جوامع مادر سالاری رو مطالعه کنیم خواهیم دید که در این جوامع نقش زن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به هر حال امروزه می‌دانیم که نوع سالم و کامل خانواده، خانواده هسته‌ای یا خانواده ای است که در آن فقط یک زن و مرد حاضرند و شرکت می کنند، نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته ای که شامل پدر و مادر و فرزندانه. در حالی که عشق و محبت و رابطه و دوستی همه گونه بین اعضای خانواده و خویشاوندان وجود داره، اما واحد خانواده و مخصوصا محل زندگی آنها به صورت پدر و مادر و فرزندانه. این نوع خانواده هست که به زن و مرد اجازه میده با نزدیک شدن به هم و برابری و به گونه همکاری و یاری شرایط تازه‌ای رو که متناسب با دنیای امروز هست فراهم کنن و از جانب دیگه فرصت و امکان اینو میده که سالمترین و بهترین نوع کودک انسانی به وجود بیاد. به این معنا که میدونه حداقل در 18 یا 20 ماه اول کودک احتیاج به یک نفر مواظب و مراقب دائمی داره و دیگرانی که به او کمک میکنند. به بیان دیگه شاید بتوان گفت پدر باید از مادر مراقبت کنه و مادر از فرزند. حتی دخالت پدر و یا نوع دیگر رابطه پدر با فرزند مفید نخواهد. به این معنا که اگر کودک انسانی در 18 ماه اول با یک دستی و یک نواختی بزرگ نشه و تنوع رفتار و ارتباط رو داشته باشه، از گیجی و گمی برخوردار خواهد شد که میتونه کاملا اعتماد و اطمینان او رو به خود و دیگران از میان ببره. و بنابراین اگر حتی پدری قصد کمک که باید چنین باشه به همسر خودش رو داشته باشه، باید به گونه ای عمل کنه که مادر در ارتباط با فرزند خودش عمل میکنه. به بیان دیگه با نوع دیگری از اصول آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت فرزند خودش رو روبرو نکنه. و بنابراین در یک چنین شرایط و وضعیتی است که من و شما میتونیم فرزند سالمی رو داشته باشیم که در 18 یا 20 ماه اول فقط در کنار مادر و یا کسی است که از او مراقبت میکنه و بعد از اون با همکاری پدر و مادر هر دو اون چرا که باید انجام بدن انجام خواهند داد و در این خانواده دیگری، نقشی، وظیفه‌ای، مسئولیتی و تعهدی فراسوی کمک و یاری نخواهد داشت. به این معنا که در جهت پرورش و تعلیم و تربیت عقیده‌ای و نظری و راه و روشی رو ارائه بده که مخصوصاً با راه و روش پدر و مادر مخالف باشه. به بیان دیگه امروز کودک انسانی وقتی از سلامت روانی برخورداره که در آغاز فقط مادر و سپس پدر و مادر و دیگر هیچ در زندگی او و در کار تربیتی او دخالت داشته باشند، ولی بعداً دیگران به نوعی هماهنگ و همراه با پدر و مادر نقش خودشون رو به عنوان معلم و مربی و یا محیط اجتماعی انجام میدن، ولی همچنان پدر و مادر تعیین کننده سرنوشت و چگونگی تعلیم، تربیت و پرورش فرزندانشون خواهند بود. به همین جهت است که امید من این است که این تصور که برخی از اوقات برای ما پیدا میشه که ما در دوره زندگی می کردیم که فرهنگ ما غالب بوده و امروزه با نظام‌های تازه به دنبال فرهنگ من و فقط من هستند، با این چنین توهمی خودمون رو درگیر نکنیم، زیرا در طول تاریخ از اونجا که منی وجود نداشته فرهنگ مایی هم وجود نداشته، فرهنگ آنها یا دیگران بوده. ما در جوامعی بزرگ شدیم که حتی پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان، خوشبختی و سلامت و سعادت اونها منوط و موکول به موافقت، به رضایت و به نظری بوده که دیگران درباره بچه همون داشتن، تا اونجا که متاسفانه برخی از ما تا آنجا پیش رفتیم که ترجیح میدیم بدبخت باشیم اما مردم ما رو خوشبخت بدونن، تا اینکه خوشبخت باشیم و مردم ما رو بدبخت بدونن. در یک چنین نظامی سخن از این که ما در فرهنگ ما و همه بودیم بدون تردید واقعیت نداره. مسئله این است که دیگران بودند که مهم بودند، نظر اونها، قضاوت اونها، حرف اونها و رفتار اونها، و در یک چنین شرایطی ما سخن از جامعه و یا فرهنگ مبتنی بر ما نداشتیم. اون زمانی که منها به فردیت و هویت خودشون برسند، اون زمان هست که این امید وجود داره که در اون زمینه‌هایی که باید به سمت فرهنگ و جامعه‌ای که مبتنی بر ما و مبتنی بر همکاری و عشق و محبت و دوستی و صمیمیت هست حرکت کنیم. حال با توجه به این مسئله اجازه می‌خوام که اشاره‌ای درباره آمادگی برای حاملگی و داشتن فرزند بشه. شما میدونید که متاسفانه به دلیل ویژگی‌های روانی و شرایط و محیط اجتماعی بسیاری از ما کالا یا متاع ازدواج نیستیم، یعنی اصلا برای زندگی با هیچ کس آماده نیستیم. ما نه تنها با پدر و مادر خود، با خواهر و برادر خود، حتی اگر از خود ما کپی درست کنن، یا برادر و خواهر دوقلو هم نمیتونیم زندگی کنیم. به بیان دیگه و متاسفانه بسیاری از مردمان که باید گفت به احتمالاً به دلیل آسیب کودکی و یا حوادث بعدی اصولاً کالای پدری و مادری نیستند، اما برتر از اون کالای ازدواج زنی و شوهری نخواهند بود. علت این مسئله رو میشه در اینجا دید که بسیاری از ما وحشتی از عشق، دوستی و محبت داریم، به این معنا که من در کودکی یا سخت به این عشق و محبت که حتما نیاز کودک است محتاج بودم و کسی چنین محبتی رو در حق من نکرده و در نتیجه به این نتیجه رسیدم که محبتی در جهان نیست یا بهتر است که منتظر چنین محبت و عشقی نباشم. دوم این که اون کسانی که مدعی عشق و محبت به من بودن بیشترین آسیب و زیان رو به من وارد کردن و درد و رنج اصلی و اساسی من از ناحیه اونها بوده و بنابراین به این نتیجه رسیدم که نتیجه و پایان این عشق و محبت چیزی جز درد و رنج و حسرت و افسوس نخواهد بود. و یا احتمالاً من به خاطر شرایطی که در زندگی دیگران دیدم و روابط بد و نامناسبی که در بقیه خانواده ها یا خانواده خودم یا خویشاوندانم مشاهده کردم به این نتیجه رسیدم که احتمالاً زندگی زناشویی ارزش و اهمیتی نداره و بنابراین کوشش در جهت به وجود آوردن اون حتما اشتباه بزرگی است. از طرف دیگه ممکنه من از اون کسانی باشم که هنوز به ثبات و قرار نرسیدم و نقطه ای از این قرار گریخته و من رو با فرار همراه کرده تا اونجا که تنوع و نوعی تغییر در زندگی برای من اصل و اساس هست و ترجیح میدم در زندگی که من با دیگران و افراد مختلف باشم تا با یک نفر و روابط خودم رو به صورت گسترده‌ای در ارتباط با دیگران قرار بدم تا با فرد ویژه و مخصوصی. و بنابراین به خاطر اون هست که اصولاً کالای ازدواج نیستم و بالاخره این احتمال وجود داره که تعهد، مسئولیت و وظیفه‌ای رو که یک فرد در زندگی زناشویی باید داشته باشه من نه قبول دارم و یا تصور می‌کنم که امکانش و یا تواناییشو دارم و یا احتمالاً ممکن است اون رو نخوام. بنابراین با توجه به این زمینه‌ها و جنبه‌ها هست که بسیاری از مردم ممکنه ترجیح بدن به درسشون، به کارشون، به باورهاشون و به جنبه‌های دیگر زندگی توجه کنن و اصولاً وقت و نیرو و انرژی رو برای داشتن خانواده مورد استفاده قرار ندن. اما همون گونه که عرض کردم متاسفانه کسانی هستند که با وجودی که ممکنه کالای ازدواج باشند و در این بازار متاعی قابل داد و ستد، کالای پدری و مادری نیستند، به این معنا که آمادگی برای پدری و مادری ندارند. این افراد معمولا تجربیات بسیار بدی در کودکی داشتند و از کودک و کودکی بیزارند و اصولا اون دوران رو دوران بدی میدونستند و میدانند که در گذشته باید با سرعت از اون خارج شد و به دنبال بزرگ شدن و از این مرحله و حالت بیرون آمدن بودن. از طرف دیگه کسانی که به وسیله خواهران و برادرانشون بزرگ شدن، این امکان وجود داره که این افراد به خاطر اینکه خواهر و برادر مضطرب کمدان ناتوان مسئول بزرگ کردن اونها بوده از پادر اومدن و چنین دورانی رو به هیچ وجه دوست ندارن و نمیپذیرن، یا ممکنه خود اونها به عنوان خواهر و برادر بزرگتر مسئولیت بزرگ کردن خواهران و برادران کوچکتر رو داشتن و به بیان دیگه شاید بشه گفت پدری و مادری رو در کودکی تجربه کردن و دیگه حوصله و آمادگی رو برای داشتن فرزند ندارن. به همین جهت است که آمار نشون میده که اگر حدود 10% زنان تمایلی به داشتن فرزند ندارند، این زنان اگر فرزندان آخر خانواده مخصوصا در خانواده های شلوغ بیش از 5 یا 6 نفری باشند که نوع ویژه‌ای از روابط رو با پدر و مادر و خواهران و برادران خود داشتند، تمایلی به داشتن فرزند ندارند و با وجودی که ممکنه به ازدواج تن در بدن مایل نیستند که فرزندی داشته باشند مگر به دلایل فشار خارج و یا احتمالاً انتظاراتی کرد. از طرف دیگه بسیاری از کودکان اگر در دوران کودکی با مرگ عزیزانشون، مخصوصاً خواهر و برادر یا بچه‌های فامیل روبرو شده باشند، ممکن هست که تمایلی به داشتن فرزند نداشته باشند و گروه دیگری به خاطر باورها و اعتقاداتی که درباره فرزند و مخصوصاً بزرگ کردن اون داشته باشند و دارند، مایل نیستند فرزندی داشته باشند، زیرا به دنبال مرد و زنی ویژه، کودکی استثنایی و شرایط و موقعیتی کاملاً غیر واقع بینانه میگردند و بنابراین چون چنین محیط و شرایط و روابطی فراهم نمیشه، احتمالاً مایل به ازدواج و یا صاحب فرزند شدن رو نخواهند داشت. از طرف دیگر برخی از مردم به دلیل نگاه فلسفی که جهان رو پوچ و بیهوده و رفتار انسان رو عبث میدونند، معتقدند که چرا انسان باید در چنین دنیای خالی موجود تازه‌ای رو بیاره، و برخی دیگه چون جهان رو پر از وحشت و گرفتاری میدونند به این نتیجه رسیدند که در دنیای این چنین بد و فاسد و خراب چگونه انسان بتونه عزیز خودش رو بیاره. در اینجا فقط به یک نکته باید توجه ویژه‌ای داشت که برخی از افراد که مخصوصاً بسیار نشان میدهند و وانمود میکنند که عاشق بچه و بچه‌ها هستند و به گونه‌ای برخی از اوقات غیر عادی حتی با اعضای خانواده و فامیل و فرزندان اونها برخورد میکنند، این افراد ممکن است که در حالی که وانمود میکنند و حتی خود باور دارند که عاشق بچه هستند، واقعاً از داشتن بچه بیزار باشند و این مکانیزم دفاعی که در کودکی به عنوان تعکیس یا ریاکشن فورمیشن اون رو میشناسیم، یعنی کاملا واژگونه و دگرگونه دانستن و یا حالی رو که انسان میتونه داشته باشه، ریشه این گرفتاری است. به بیان دیگه اگر کسی هستید که احتمالا کودکی خوبی نداشتید، اگر کسی هستید که اصولا دوران کودکی شما با مسائل و مشکلات فراوانی همراه بوده، اما به نظر میرسه و چنین تصور میکنید که سخت مایل به داشتن فرزندید، بهتر است که این رو با فرد آگاهی چک کنید و مطمئن باشید که چنین تمایلی واقعی و حقیقی در شماست، نه فقط به صورت شعاری است که برخی از ما در بیشتر زمینه‌های زندگی، مخصوصا اون زمان که تأیید و تصویب مردمان رو به دنبال داره، برخی از وقت بیان میکنیم. به هر حال من و شما اگر کالای ازدواج هستیم، اگر کالای پدری و مادری هستیم و اگر ازدواج کردیم، باید شرایطی رو برای آمادگی ازدواج خودمون رعایت کنیم و به بیان دیگه من و شما برای داشتن فرزند باید آماده باشیم. اجازه بدید که این مطلب رو با بیان نکاتی در این زمینه که با شماره عرض میکنم، فقط به این دلیل که خاطرم آسوده باشه مطلب کاملا بیان شده، خدمتون عرض کن. مورد اول سلامت فیزیکی و روانی است. یعنی کسی که مایل هست پدر و مادر بشه باید سلامت فیزیکی و روانی خودش رو چک کنه و حتی در این زمینه آگاهی های لازم رو به دست بیاره. دوم این که باید مطمئن بشه که روابط خوبی با همسرش و خویشاوندان خود و همسرش داره. به بیان دیگه آمدن بچه این روابط رو به هم میریزه و برخی از افراد رو که در حاشیه و کنار بودن دوباره به صحنه میاره و مسائل و مشکلات حتی گذشته و یا پنهان شده رو آشکار میکنه. بنابراین داشتن روابط خوب بین زن و مرد و داشتن روابط بهتر با خویشاوندان موضوع دوم هست. شماره سه توافق درباره داشتن کودک و زمان و وضعیت مربوط به اون هست. به بیان دیگه در این گونه موارد به هیچ وجه موافقت یکی و مخالفت دیگری نمیتونه مبنای انتخاب قرار بگیره. تا زمانی که هر دو با تمام وجودشون مایل به داشتن فرزند نیستن، تا زمانی که همه موانع برداشته نشده، تا زمانی که درباره اصول و اساس این رابطه با هم گفتگو نکردن و به توافق نرسیدن، داشتن فرزند اشتباه و اشکال بزرگی خواهد بود و گرفتاری های فراوان رو به دنبال داره. چهارم، وضعیت اقتصادی اونهاست که باید خاطرشون آسوده باشه که امکانات مالی رو به جهت بزرگ کردن فرزند دارن. در این زمینه خوشبختانه در شرایط عادی هزینه زیادی فرزند نداره، بنابراین مایل نیستم که این تصور به وجود بیاد که باید از نظر اقتصادی کاملا تأمین نه تنها در حال که برای همیشه وجود داشته باشه، ولی داشتن حداقل امکانات اقتصادی مخصوصا با تغییراتی که در خانه پیدا میشه و امکان کار نکردن یکی یا برخی از اوقات حتی هر دو رو ممکنه به صورتی که در گذشته بوده باید به حساب بود. عامل بعد مسئله آگاهی و مهربانی است، به این معنا که من و شما بدونیم که اساس کار تربیت دو چیزه، یکی آگاهی و دانایی ماست و دیگری مهربانی، و مطمئن باشیم که در زمینه آگاهی و مهربانی به اون اصل و اساسی که لازم هست در این زمینه رسیدیم و آماده ایم که موجود دیگری رو به این جهان بیاریم که با آگاهی و مهربانی امکان دادن سلامت روانی و یا فراهم کردن شرایط زندگی او رو داشته باشیم. شماره ششم بدون تردید داشتن وقت، حوصله و انرژی است. برخی از ما اصولاً حتی برای خودمون هم حوصله نداریم، برخی از ما حتی برای کارهای ضروری و لازم هم با مشکل روبرو هستیم. بسیاری از ما به دلیل ویژگی‌های روانی و یا حالاتمون احتمالاً از انرژی لازم برای اداره زندگی خودمون و یا خودمون برخوردار نیستیم. معلومه که در یه چنین شرایطی احتمالاً بزرگ کردن کودک مسئله بسیار جدی خواهد بود، و بالاخره مسئله وقت هست. بسیاری از ما هنوز کار درسمون ادامه داره، برخی از ما دوره‌هایی رو به پایان باید برسونیم، افرادی هستند که به دلیل نوع کار، سفری که دارن، انتظاراتی که از اونها هست، اون وقت لازم رو و اضافه رو که باید فراهم کنن تا از اون طریق بتونن احتمالاً به فرزندشون برسن رو نخواهند داشت. و بدون تردید برای من و شما به عنوان کسی که مایلیم صاحب فرزند بشیم، فرزند باید در اولویت یا پرایوریتی یا ترجیح اصلی و اساسی زندگی قرار بگیره، به این معنا که برای من و شما باید مسئله فرزند به عنوان اصل مقدم باشه، زیرا سلامت و سعادت او کاملا مرتبط و موکول به رفتار من و شما خواهد. مطلب دیگه، من و شما باید مطمئن باشیم که از حمایت و محبت دیگران برخورداریم. به بیان دیگه، این کاریست و یا باریست که به تنهایی به سامان نمیرسه، و وجود و حضور افرادی که میتونن با راهنمایی و حمایت و هدایتشون من و شما رو کمک کنن ضروریست، و الا در برخی از موارد احساس تنهایی و جدایی و یا نوع دیگری از زندگانی میتونه مسئله آفرین باشه. شماره 9، من و شما باید مطمئن باشیم که با تولد فرزند زندگی ما به نوعی آغاز شده، رابطه ما به طریقه جدید و بهتری به وجود آمده، زندگی من و شما معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده. متاسفانه در برخی از جوامع داشتن فرزند و یا پیدا کردن فرزند به معنی پایان زندگی، پایان رابطه خوب، پایان رسیدگی به خود و مواظبت و مراقبت از خود و خود دوستی است. معلوم است که هر گونه آسیبی در این زمینه مستقیما متوجه فرزند خواهد شد. بنابراین فردی میتونه صاحب فرزند بشه که بدون زندگی به معنی خوب و بهتر و برتر و درستش آغاز شده تا اینکه پایان پذیرفته. و بالاخره شماره 10 رو که باید این گونه عرض کنم که من و شما در حقیقت به نوعی در خلق یک موجود شرکتی داریم، خلق موجودی که به دست من و شما به عنوان پدر و مادر آغاز میشه و در ابتدای زندگی نقش من و شما بسیار مهم و اساسی هست، اما باید به او فرصت این رو بدیم که او که مخلوق خداست خالق خودش بشه، جهان رو آنچنان برای او گشاده کنیم و فرصتها و امکانات رو برای او فراهم که او بتونه از این طریق به بهترین و برترین صورت ممکن خودش برسه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام به دنباله این گفتگو با شما بپردازم. با ما باشید.